أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأما دعوة الدوام در این بچه سوم عقلی سغرایی بود و کبرایی، سغراش بیان شد و معلوم شد که مخروشه، و اما کبرا فرمودن ملازم هست به این حکم عقل با حکم شرع، که این کبراش بود. از این کبرا من ملازم مرحوم آقای خونی جواب دادم در مصرع جلد دوم صفحه 25 و همچنین در دراسات دو جواب هم داده شده، یکی به طور کلی، یکی مخصوص مبحث تجری. حاصل این جواب کلیشون اینه که اون ملازمه مطلقا درست نیست، به خاطر اینکه یا اینکه صغرا ناتمام است، و یا اینکه ملازمه نیست. بیان مطلب اینه که انشاءالله خواهد آمد، شاید مثلا پنشه صفحه دیگر، آنچه عقل درک می کند منطقیین و به طور قول بعضی آقایون اهل معقول تارتن ازش تعبیر می کنن به عقل نظری، و این در جاییست که اون چه عقل درک کرده است از امور واقعیه باشد، مثل ملازمه بین وجوب مقدمه با وجوب ذل مقدمه، یا استحاله اجتماع نقیزه و اخرى. می فرمایم عقل عملی، در جایی میگن عقل عملی که اون چه عقل درک کرده است مربوط است به حفظ نظام و بقای نوع انسان. مثل حسن عدل و قبح ظلم. اون وقت این عقل عملی که حسن عقل، عقل و قوت زورم بود به طور کلی تارتا این عقل عملی ما اون چه درک می کند در سلسله علل احکام است، در واقع اون چه درک کرده است دخیل است در علت حکم، یعنی همون ملاک، ملاک حکم رو درک می کند. ملاک هم عبارت است از مصلحت بدون مزاحم، یا مقصده بدون مزاحم، و اخرى اون چه درک می کند در مرتبه معلولات احکام شرعیه هست، که نه اثری از آثار حکم رو درک می کند، مثل حسن اطاعت و قبح معصیت. در مرحله آثار حکم، حکم است که حسن اطاعت دارد و قبح معصیت. پس اون چه عقل عملی درک می کند یا در سلسله علل احکام است و یا معلولات احکام، اگر اون اولی باشد ملازم الله محاله خواهد بود چون که احکام تابع ملاکات است، تابع مصالح و مفاسد است. وقتی که ملاک رو عقل درک کرد پشت سرش لامحاله حکم شرعی هست. پس اگر این اولی باشد که اون چه درک کرده ملاک حکم باشد یقینا ملازمه هست، لیکن صغرانا تمامه، یعنی عقل نمیتوند درک کند ملاک احکام را، چون عقل احاطه ندارد بر همه جوانب مطلب. عقل درک می کند که در این عمل مثلا یه مصلحتی هست، اما این مصلحت که ملاک نیست، ملاک مصلحتی است که مزاحم نداشته باشد. دیگه مزاحم را عقل درک نمی کند چون بی خبره. عقل درک می کند که این عمل مفسده دارد، اما مفسده که ملاک نیست، ملاک مفسده بدون مزاحم بود و عقل قدرت درک ملاک رو ندارد. ولذا در روایات ما هست که ان دین الله لا يصاب بالعقول، یعنی ملاکات احکام با عقل قابل درک نیست. اگر همه عقلای دنیا جمع بشن نمیتونن بفهمن که چرا مثلا قرائت نماز ظهر باید آهسته باشه و نماز صبح باید بلند باشه مثلا، چون ملاک نمیفهمن. وقت در مصر جلد سوم
ملاک رو نمیفهمد، یا اگر تو روایت بیان بشه بازم به عقل قدرت فهمش نداره.
فهم چی ده؟
این ملاک اگر تو روایت بیان بشه آیا عقل
ملاک که بیان شد که نمیفهمه، ولی خودش نمیتونه درک کنه. اگر ملاک بیان شد که اگر بیان شاره نفهم عقل که ما هیچ روایت این میفهمیم، به توسط عقل ما آیات روایت میفهمیم، یعنی خودش نمیتونه درک کنه ملاک را. چون که مربوط به مصباح جلد دوم بود، اون وقت در مصباح جلد سوم صفحه 34 همین موضوع به مناسبت مطرح میشه و مرحوم آقای خویی قبول میکنن که اگر عقل ملاک رو درک کرد ملازمه قطعا هست، چون حکم تابع ملاک هست. پس یک آدم درک کرده خورشید طلوع کرده، خب بلاش تا روز هست، ولی بعد میگن عقل عاجز نمیتونه درک کنه ملاک را. بعد به اینجا میرسن در اینجا لسوان میفهم و انا للعقل ذالک، کجا میتواند عقل درک کند ملاک را؟ یعنی هرگز نمیتونه. و انا للعقل ذلک، بعد اضافه می کنن ولم نجد الی الان، ولم نجد الی الان موردا حکم فیه العقل به وجود الملاک. من پیدا نکردم جایی که عقل ملاک رو درک کند. پس بنابراین عقل عملی ما اگر اون چه درک کرده ملاک باشد ملازمه قطعا هست، اما عقل نمیتوند درک کند ملاک را. و اگر اون دوم باشد که اون چه درک کرده در سلسله معلولات باشد، مثل همون حسن اطاعت و قبح معصیت، اگر این صغرا اگرچه تمام است، یعنی عقل درک میکنه این عمل کار خوبی است این عمل کار بدی است، عقل درک میکنه صغرا تمامه، لکن ملازمه درست نیست، یعنی دنبال این درک عقل حکم شرعی نیست. چرا ملازمه نیست؟ اولا لکونه ها از نبیتن عن المفروض، در جایی که عقل درک کند حسن قبح عمل را، اینجا ملازمه نیست، به علت اینکه این اجنبی از ما نحن فیه، و حکمی ممکن نیست اینجا جعل بشه. این اولا ملازمه نیست، چون اجنبی از بحث ماست و حکم اینجا نیست. و ثانیا ملازمه نیست به خاطر اینکه شارع یقینا اینجا حکم جعل نمی کند. حکم شرعی مولوی در مورد درک عقل حسن قبها یقینا نیست. چرا؟ چون لغو شارع کار لغو انجام نمیده. و چه بیانی؟ جعل حکم لغوه به این بیان که این که عقل درک می کند قبح این عمل را، چون قبح تجری را یا حسن این انقیاد و اطاعت را، از دو حال خارج نیست. یا اون چه عقل درک می کند کافیست برای حرکت کردن عبد، مرفتن دنبال اطاعت و ترک معصیت، و یا کافی نیست؟ در شکل سالکی که نیست. و در هر دو صورت شارع بر طبق حکم عقل حکم جعل نمی کند. اگر کافی باشد این درک عقل برای بعث و زجر عبد، شارع حکم جعل نمی کند، چون نیازی به جعل حکم نیست. خب شارع چرا بعض امر رو واجب کرده؟ چرا که ما انجام بدیم؟ خب فرض این عقل هم میده انجام بده، اون حکم شارع دیگه لغوه. و چرا شارع میگه بعض امر رو ترک کن ولی که ما انجام ندیم؟ فرض این عقل هم میده اون قبیه هم انجام نمیدیم، کنده تحصیل حاصله. پس اگر کافی بود اون درک عقل برای بعث و زجر عبد، شارع حکم جعل نمی کند، چون لغو و بی اثره. و اگر کافی نباشد این درک عقل، باز هم جعل حکم مولوی لغو. چین که این عبدی که گوش به درک عقلش نمیدهد و با اینکه عقلش درک میکند معذول اقدام نمیکند، چون معلوم شارع هم هر چی بگه اقدام نمیکنه، یه همچین آدم خودسری این عبد. خب وقتی که اگر شارع هم بده گوش به حرف میدهد، طبیعی است که حکم شارع لغو. پس نتیجه این شد که اگر چنانچه اون چه عقل درک می کند در سلسله معلولات باشد مثل قبح حسن فعل، اولا بگیم این صغرا ممکنه ولی ملازمه نیست، اولا در ما نحنفین اجنبیست جای این ملازمه نیست، ثانیا جعل حکم شرعی لغو اصلا. این بیان مرحوم آقای خویی. حالا کار هر در همیه که با درک عقل و با حرکت ما دنبال فرمان عقل، آیا این امر مولوی ارشادی خوبه؟ بعد اشاره میشه شارع امر ارشادی میکنه که عقل که درک میکنه برو انجام بدیم، امر ارشادی ممکنه، اما امر مولوی که من بد میدن این کار بکنه و عذابت میکنه، خب عقلم درک میکنه، امر ارشادی مولا ممکنه که من که بعد اشاره میکنیم، ولی امر مولوی ممکن نیست. از بعد این تا مطلب روشن‌تر میشه. این بیان مصباح، ولی این بیان مصباح یه مقدار نیاز به تکمیل داره. اصلا بیان اولشون فرمودن ملازمه هست ولی در مانعنفی اجنبی جاری نیست این حرف. اما چرا اجنبی است؟ دیگه چیزی نفرموده. چرا شعر مرحوم آغازیار رضوان الله علیه در نهایت الافکار فرمودن، نهایت الافکار جلد سوم صفحه 27 عبارتشون اینه که اگر ثابت بشود در همین فرض ما که عقل درک کرده حسن عمل یا قبح عمل در سلسله معلولات بود، اگر بدیم اینجا حکم شرعی مولوی هم هست، شارع مولویان میگه این کار انجام بده، اگر این باشد لکان ذاک الحکم، لکان ذاک الحکم الشرعی بلا ملاکن، این حکم شرعیش بدون ملاکه. چرا؟ چون فرض این است که اون چه عقل درک کرده ملاک حکم که نبود، اثری از آثار حکم بود، حسن فعل بود مثلا، بر طبق این درک عقل شارع یک حکم مولی جعل کرد، خب این حکم مولی میشه حکم بدون ملاک، چون عقل که ملاک رو درک نکرد، شارع هم که بیان نفرمود، از باب ملازمه شارع امر کرد، پس میشه حکم بلا ملاک. پس اینی که مرحوم آقایی فرمودن، اولا این میشه اجنبی از مفروض، اجنبی است به خاطر این که اگر بر طبق درک عقل از باب ملازمه، نه به دلیل لفظی، از باب ملازمه شارع حکم مولوی جعل کنه، این حکم شد بلا ملاک و شارع هم حکم بلا ملاک جعل نمی کنه، پس میشه اجنبی از ما نحنفی، یعنی چون ملاک در ما نحنفی نیست یک هم شکمی نیست. و اما اون وجه دومی که مرحوم آقای خوی فرمودن فندن و ثانیان، یا این بس زز و عبد عقل کافیست یا کافی نیست، در هر دو صورت جعل حکم مولوی بر طبق حکم عقل لغوه. این بیان هم شاید تکمیلش به فرمایش آغازیا باشه. نهایت الافکار همون جلد سوم صفحه 37 شون عبارتی دارن که شاید از این بیان آقای خوی در مسما اولا باشد برای اثبات این که جعل شارع حکم مولوی بر طبق درک عقل لغوه. عبارتشون اینه نهایت الافکار: قلتو ان النهی المقطوع به بلخد در باب تجری اونجایی که یقین داره که این عمل بابا حرامه که آب خیال میکنه خمره، پس قهر دارد به این که اینجا یک نهی هست. این نهی مقتوع اون به که متجری یقین داره خوردن این مایه شوربش حرامه، این کان زاجرن عن العمل، این کان زاجرن عن العمل به حکم العقل، فلا یحتاج الى زجر آخر مولوی به هذا العنوان. و الا که اگر چنانچه این نهی مقطوع به مانع اقدام عبد نیست، زاجر او نیست، فلا یکون النهی الثانی ایزن زاجرن آن. نهی دوم اگر بیاد با زاجر نیست، یعنی در باب تجری بالاخره این متجری یقین داره که اینجا نهی شرعی هست. خب در این حالی که یقین داره یا دنبال این نهی حرکت میکن اما انجام نمیدهد یا انجام میدهد. اگر چنانچه انجام نمیدهد ترک میکند به خاطر این نهی که میداند، خب نیاز به نهی دوم نیست. و اگر انجام نمیدهد باید که یقین داره شارع نهی کرده، ولو اشتباه کرده اما یقین داره نهی کرده، خب صد تومن که نهی بکنه عمل نمی کنه، یکم چادم کلشخی قول ما. پس بنابراین با قطع به نهی شرعی که متجری قطع داره دیگه نهی شارع از باب ملازمه که چون تو قطع یک نهی دیگه من بیان می کنم بشار لغو. این بیان نهایت الافکار از بیان مثلای مقداری برای این مطلب شاید بهتر باشه. در هر صورت پس در این صورت صغرا اگر باشد گفتیم که این کبرا نیست، ملازمه نیست در این جوجایی، ولذا امر به اطاعت را در اطیع الله و اطیع الرسول آقایون حمله بر ارشاد میکنن. چرا میگن امر اطیع او، اطیع الله و اطیع الرسول ارشادیه؟ به خاطر اینکه اطیع الله یعنی اون امر خدا را اطاعت کن، اطیع الرسول اون امر و نهی خدا را پیغمبر اطاعت کن. خب اگر اون امر و نهی دنبالش من حرکت میکنم دیگه نیازی به این امر اطیع او دیگه نیست، مولویان اگر حرکت نمی کنم که بازم صد تا اطیو هم دیگه حرکت نمی کنم. از هم میگن این امر اطیو ارشادیه، که تو که میدونی چهار امر کرده یا نهی کرده، ارشادت می کنم به اون چه عقلت درد می کند. عقلم درد کرد که چهار امر نهی کرده، منم ارشادت می کنم. مولوی نیست، چون اگر مولوی بشه لا محاله لغوه بی اثر خواهد. اینم دنبال این مطمئن. خب تا اینجا اون چه مصباح بیان کرد و همچنین در آسات آقای خونی که گفتم بهتر از اون باز تکمیل شبه فرمایش نهایت الافکار، مصحب خودی مخصوص ما نحنفی نبود. یه جناب آخریم آیخوی دادن مخصوص ما نحنفی، یعنی مخصوص مبحث تجری و انقیاد. به برهان آخری دارن اون اینه که فرماین این قبطی که شما ادعا می کنید که عقل که درکت حسن قبط را دنبالش ملازمه هست، حکم شرعی مولوی میاد. حالا سوال اینه که آیا این قبطی که عقل درکرده در رابط جری که دنبالش حرمت شرعی میخواد بیاد، مخصوص خود تجری است، در معصیت نیست یا در معصیت هم هست؟ شما میگین وقتی که عقل در کرد این قبح را در نسبت به این عمل در تجری، دنبالش به حکم ملازمه نهی هست. سوال اینه که این ملازمه مخصوص تجری است، در معصیت نیست یا در هر دو جا هست؟ چون عقل هم در تجری درد میکنه هم در معصیت، و خودش میخبره که اینه یکش تجریه. آیا این ملازمه در خصوص تجری است یا در هر دو جاست؟ اما اول در خصوص تجری باشد، به دو وجه میگیم دنبالش ملازمه نیست. به تعبیر آخر چین ملازمه در خصوص تجری باشد و چه اعم از تجری و معصیت، دنبالش حکم شرعی نیست، یعنی ملازمه ناتمامه. صغرا هست ولی حکمی نیست. اما اگر مخصوص تجری باشد ملازمه نیست، لوجهین، به خاطر دو وجه. یک این که هیچ وجهی نیست که این ملازمه رو شما اختصاص بدین به تجری، با این که همین ملاکی که به خاطر او ملازمت درست میکنید در تجری، همین حد که مولا و کزا و کزا باشه، همین ملاک در معصیت هم که هست. خب وقت ملاک اونجا هم بود، چرا میگین ملازم مخصوص تجری است؟ باید اونجا هم باشه. وجه دوم این که تصور نمی شود که در خصوص تجری این ملازمه باشد. پس اولا در خصوص تجری ملازمه متصوره، نهی شارع ممکنه بیاد، ولی تخصیص چرا در معصیت این باید باشه؟ وجه دوم که اصلا در اینجا نهی شرعی در تجری متصور نیست. چرا؟ به خاطر عدم قدرت متجری در امتثال این نهی، نمیتونه این نهی امتثال کنه. چرا؟ چون التفات به این نهی نداره. متجری به ما هو متجرن التفات به این نهی ندارد. چون نهی آمده گفته ایها المتجری مثلا تو این کار نکن، تو خودش چون خودش رو متجری نمیبیند، التفات به این نهی ندارد و التفات به موضوع دخالت دارد در صحت تکلیف. پس اولا بگیم قدرت ندارد بر امتثال این نهی متجری چون التفات به این نهی ندارد، و ثانیا انقلاب موضوع لازم میاد چون نهی شده به حکم ملازم این متجری، که انه ملازمه گفته ایها المتجری لا تفعل مثلا لا تشتری مایه را، اولا ملتفت نیست، برفرضی که ملتفت تا ملتفت شد که متجری دیگر از تجری خارج میشه، تا شارف همون ایها المتجری لا تشتری بازن مثلا مایه، فورا متوجه میشه که اشتباه کرده، متجریه، موضوع عوض میشه و موضوعی هم که انقلاب موضوعی هم که شد طبیعی است که تکلیفی نخواهد بود، کما اینکه در باب ناسی همینجور میگوین در محل خودش بگن تکلیف ناسی غلط هست. چرا؟ چون تا شارع بگه ایها ناسی این کار رو بکن، از ناسی بودن خارج میشه، فورا میفهمه که ناسیه، وقت موضوع منقلب میشه. اینجا هم تا شارع بگه ایها المتجری این کار نکن، فوری میفهمم متجریه، موضوع عوض میشه. پس نتیجه این شد که اگر اختصاص دارد این ملازمه به خصوص تجری و در معصیت نیست، به دو بیان این وجدت شد که بیان شد، و اگر هر دو جا رو شاملت انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.